به 22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ شنبه 25 اسفند ماه سال 1403 من رایا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری تحلیلی چکیده ای از آنچه در این یک ساعت خواهید شنید رو برای شما آماده کردم. ورود دولت به قیمتگذاری کالاهای حساس و اساسی، از این خواهیم گفت که آیا گرانی افسار گسیخته با ورود دولت مهار خواهد شد. سیاست دوگانه جمهوری اسلامی با تجمعات اعتراضی، مخالفان حجاب اختشاشگرند، موافقان اجرای قانون حجاب حق تجمع دارند. اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی برای محدود کردن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM را امضا کرد. این سازمان یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده است که بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان از جمله زبان فارسی از طریق رادیو فردا نظارت دارد. بر اساس این فرمان رؤسای این نهادها باید ظرف 7 روز از تا این تاریخ گزارشی که نشان دهنده رعایت کامل این فرمان باشد به مدیر دفتر مدیریت و بودجه ارائه دهند. این اقدام بخشی از سیاست دونالد ترامپ برای کاهش هزینه های دولتی در دور دوم ریاست جمهوریش بوده است. شورای دموکراتیک سوریه که به عنوان شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک این کشور عمل می‌کند اعلام کرد که پیشنویس قانون اساسی احمد اشعر رئیس دولت انتقالی سوریه را نمی‌پذیرد و این پیشنویس را شکلی جدید از اقتدارگرایی دانست. این شورا هشدار داد که این قانون اساسی قدرت را در دولت مرکزی متمرکز کرده و به قوه مجری اختیارات مطلق می‌دهد. این مخالفت در حالی مطرح شده که احمد اشعر به تازگی موفق شده بود نیروهای دموکراتیک سوریه را در ساختار دولتی جدید ادغام کند. مقامات دمشق پیشنویس قانون اساسی موقت را تضمین کننده آزادی بیان و تفکیک قوا خواندند. این توافق شامل نکاتی از جمله مشارکت سیاسی همه شهروندان سوریه، صرف نظر از وابستگی قومی یا مذهبی و نیز به رسمیت شناختن کردها به عنوان یک گروه جمعیتی با حقوق کامل شهروندی بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید بدون نقش‌آفرینی رئیس جمهور ایالات متحده چشم‌اندازی برای پایان جنگ اوکراین وجود ندارد. او همچنین تنها راه حل این مسئله را مذاکره دانست و ابراز امیدواری کرد که روسیه به طرح آتش‌بس 30 روزه آمریکا پاسخ مثبت دهد. در همین زمینه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که در صورت واکنش قاطع آمریکا روسیه دیگر بازی در نخواهد آورد و جنگ میتواند زودتر به پایان برسد. همزمان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از ولادیمیر پوتین خواست شرط‌گذاری های بی‌معنا را کنار بگذارد و بی قید و شرط با آتش بس موافقت کند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در جلسه‌ای با اعضای کابینه خود با اشاره به خسارات اقتصادی خروج آمریکا از برجام گفت جمهوری اسلامی از سال 1397 تا کنون سالانه 100 میلیارد دلار زیان دیده است. او تاکید کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف مطلق مذاکره نیست و ممکن است در آینده شرایط برای مذاکره با آمریکا تغییر کند. در این جلسه که در 8 اسفند ماه برگزار و ویدیوی صحبت‌های او روز پنجشنبه 23 منتشر شد، حسن روحانی ضعف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و به مخالفت‌های داخلی با خرید سامانه دفاعی S-300 اشاره کرد. به گفته او اسرائیل پیشتر این سامانه‌ها را در ایران هدف قرار داده است. و در خبری کوتاه، ناسا و اسپیس ایکس برای بازگرداندن دو فضانورد آمریکایی که 9 ماه در ایستگاه فضایی بین المللی گرفتار شدند، مأموریتی مشترک آغاز کردند. موشک فالکون 9 جمعه شب از فلوریدا پرتاب شد تا زمینه بازگشت این دو فضانورد را در مأموریت کرو 10 شرکت کرده بودند فراهم کند. و در خبری دیگر، نیروهای امنیتی ترکیه در همکاری با دستگاه قضایی این کشور 5 نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت کردند.
سپاسگزارم از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، در بیشتر نشست‌های بین‌المللی مسئله ایران و برنامه هسته‌ای اون همواره یکی از محورهای گفتگو است. روز گذشته نمایندگان ارشد 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 بخشی از بیانیه خودشون رو به جمهوری اسلامی اختصاص دادند. جمشید زند گزارش میده.
وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در بخشی از بیانیه نشست پایانی خود تأکید کردند که ایران منبع اصلی بی‌ثباتی منطقه است و هرگز نباید اجازه ساخت و دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشد. در این بیانیه گفته شده که اکنون ایران باید تغییر مسیر دهد، تنش‌زدایی کند و دیپلماسی را برگزیند. یک روز پیش از این نشست، نمایندگان ایران، روسیه و چین، دو متحد جمهوری اسلامی، در نشستی در پکن درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. نمایندگان مسکو و پکن بار دیگر خواهان لغو تحریم‌ها علیه ایران و حل و فصل مسائل بین غرب و تهران از طریق گفتگو و دیپلماسی شدند. و در حالی که نمایندگان روسیه، چین و ایران در نشست خود در پکن خواهان لغو تحریم‌ها شدند، در واشنگتن وزارت خزانه‌داری آمریکا محسن پاک‌نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفتکش را که بخشی از ناوگان سایه ایران برای مخفی کردن جابجایی و فروش نفت آن کشور هستند در فهرست تحریم‌ها قرار داد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی اختصاصی با اشاره به سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به نقل از 4 مقام ایرانی نوشته است که حکومت نگران تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی کشور است. رویترز به نقل از این 4 مقام نوشته است: به رغم اینکه رهبران جمهوری اسلامی در انظار عمومی موضع سفت و سخت خود علیه آمریکا را ادامه می‌دهند، اما در محافل قدرت در تهران این بحث به طور جدی مطرح شده که باید با آمریکا به توافقی دست یافت. وعده دونالد ترامپ برای به زانو درآوردن اقتصاد ضعیف ایران از طریق جلوگیری از صادرات نفت و گاز و فشار اقتصادی داخلی سبب شده تهران به فکر راه چاره بیفتد. یکی از مقامات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته رهبران نظام نگران این هستند که قطع کامل تماس‌های دیپلماتیک با آمریکا ممکن است به موج مخالفت‌های بیشتر علیه علی خامنه‌ای دامن بزند، زیرا وی تصمیم نهایی درباره تعامل با واشنگتن را اتخاذ می‌کند. چند روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته بود تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مسائل است و گزینه دیگر وی اقدام نظامی است که ترجیح وی نیست.
جمشید زند گزارش داد که 7 کشور صنعتی جهان معروف گروه 7 بخش از بیانیه روز گذشته خودشون رو به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دادن، اما نمایندگان جمهوری اسلامی چین و روسیه در پکن درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند. این 3 کشور در بیانیه مشترک در 8 بند خواستار ترک سیاست تحریم، فشار و تهدید شدند و بر اهمیت قطعنامه 2231 تاکید کردند. ارزیابی حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در برلین رو بشنوید که درباره این موضوع صحبت کرده.
از یه طرف به نظر من این موضوع نشون دهنده واقعیت‌های جدیدی هستش که در بحث هسته ایران و اصولاً دیپلماسی مرتبط با ایران شکل گرفته و اون موجودیت تقریباً یا کم و بیش یک پارچه‌ای که به عنوان 5+1 ما می‌شناختیم در سال 2015 که طرف گفتگو و طرف توافق ایران بود در موضوع برجام دیگه وجود نداره. ما از یک طرف آمریکایی رو داریم که خب در دوره دوم آقای ترامپ خصوص داره کاملا در چارچوب یک رویکرد یکجانبه گرایی یا نه به دیپلماسی بین‌المللی نگاه میکنه. از طرف دیگه کشورهای اروپایی رو داریم که در طی این چند سال به خصوص در موضوع حمایت ایران از روسیه در بحث اوکراین یک مجموعه مسائل جدیدی رو الان خودشون رو باهاش مواجه میبینن وقتی که بحث ایران مطرح میشه. و از طرف دیگه روسیه و چینی رو داریم که اینها روابطشون با ایران خب تقویت شده در عرصه‌های استراتژیک. این از یک جهتی یه بازتاب این واقعیت هاست. از طرف دیگه در شرایطی که ایران داره میبینه، یعنی برداشتش این هست که خب آقای ترامپ روی کردی که داره و پیشنهادی که مطرح کرده حالا اونجوری که مثلا آقای خامنه‌ای برداشت میکنه شرافتمندانه نیست. از طرف دیگه میدونه که اروپایی ها اهرام اسنپ‌بک رو دارن، اهرام مکانیسم ماشه رو دارن و از طرف غرب به طور کلی مجموعه اینها هرچند خودشون یک پارچه نیستن در بحث ایران به صورت یک پارچه فشار داره میاد. حالا از طریق ارتباط گرفتن با این دو بازیگر میخواد بگه که ما در هر صورت شرکای اصطلاحا دوران سخت خودمون رو کنار نمیگذاریم و اینکه اونها هم متقابلا یک نوع میشه گفتش که پیام حمایتی از ایران رو میخوان که طبیعتا مخابره بکنن و این روی کرده سه جانبه رو برش تاکید بکنن.
اما آقای عزیزی، ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، اصلا در فکر مثلا یک مجموعه نیست. بله، در یادداشت ریاست جمهوری به مسئله همکاری آمریکا با اروپایی ها برای مثلا فعال کردن اسنپ‌بک یا ماشه اشاره میشه، اما آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، در حالی که ما از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز میشنویم که همچنان درباره غیر مستقیم بودن این وضعیت صحبت میکنه.
من فکر میکنم که در بحث آمریکا هنوز مجموعه سیاستگذاری و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک رویکرد واحدی نرسیده. یعنی اون تمایل به گفتگو یا دست کم تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده در همین دوره آقای ترامپ و به صورت مستقیم همچنان به نظر من در مجموعه دولت وجود داره. هر چند هم که پزشکیان بیاد بگه که نه مثلا ما اصلا نمیخوایم صحبت نمیکنیم، من نمیام و این حرفا، ولی از طرف یعنی دولت به نظر من داره سعی میکنه که بین اون رویکرد حد اکثر گرایانه آقای خامنه‌ای و رویکرد وعده های دیپلماتیک آقای پزشکیان یه توازنی برقرار کنه. این از این بخشش. من این موضوع ارتباط با روسیه و چین و این رویکرد رو، این رو همونجور که عرض کردم لزوماً به این معنی نمی‌بینم که یک دیپلماسی چند جانبه‌ای داره شکل می‌گیره. اینها در واقع تأکید بر گزینه‌هایی هست که ایران در اختیار داره. ببینید مثلا یه نمونه یه خیلی مشخص شما بخوام برای شما مثال بزنم، در همین بیانیه مشترکی که منتشر شد بعد از این نشستی که داشتن ایران و روسیه و چین، یه بند خیلی مهم بود تأکید بر قطعنامه‌های سازمان ملل در موضوع برجام. این به چه معناست؟ این به این معناست که ایران داره برای خودش پلن بی در نظر میگیره. فردا روزی اگر که گفتگوها با اروپا به نتیجه نرسه، فشار آمریکا هم ادامه پیدا بکنه و سه کشور اروپایی برجام بخوان که مکانیزم معاشره رو فعال بکنن، چه اتفاقی میفته در شورای امنیت؟ میدونیم که تحریم‌ها برمیگرده، میدونیم که امکان وتو وجود نداره، ولی کاری که میتونن روسیه و چین بکنن اینه که یه بیانیه بدن در شورای امنیت، بگن که ما این رو نمیپذیریم و به همکاری خودمون با ایران ادامه خواهیم داد. و در این شرایط
یعنی قطعنامه های شورای امنیت، اون شش قطعنامه تحریمی رو به نظر شما روسیه و چین میتونن اجرا نکنن؟
میتونن اجرا نکنن به این مبنا. الان دارن به نظر من حد دست کم روسیه تا الان، حالا چین یه خورده همیشه در چارچوب استراتژی همیشه که خودش محتاط‌تر است، اما روسیه صحبت های مثلا آقای اولیانوف نمایندهشون در وین رو اگر که ببینید اشاره به این داره که دلیلی برای فعال کردن مکانیزم معاشه وجود نداره، دلیلی برای متوسل شدن مکانیزم حل اختلاف وجود نداره. یعنی اگر که این رو دو کشور عضو دائم شورای امنیت، اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم معاشه رو به لحاظ حقوقی بی مبنا و غیر قانونی در نظر بگیرن، عملا این میتونه که یک راه فرار رو هرچند محدود ولی دست کم یک گزینه دیپلماتیک رو در اختیار ایران قرار بده. اینجاست که ایران داره به نظر من بازی میکنه با این موضوع، یعنی سعی میکنه که مانور بده بینه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر روابط بین الملل در برلین، در حالی که جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم و تهدید گرفتار مشکلات اقتصادی است و مایحتاج اولیه ایرانیان روز به روز داره گرم میشه. اما اخیرا مصوبه ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده و بر اساس اون اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال 1404 تمدید شده، یعنی بار دیگه دولت برای قیمت گذاری کالاهای ضروری و حساس به میدون اومده. این تصمیم در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روندی افزایشی داره چه کاربردی داره؟ گفتگو داشتم با روشنکه آسرکی، کارشناس اقتصادی و روزنامه‌نگار، و به این سوال پرداختیم.
فکر میکنم بیشتر جنبه سیاسی برای مدیریت افکار عمومی و اعتراضات در ایران داره، به این دلیل که اولا دولت تمام اقتصاد ایران و شریانهاش در دستش هست و اگر قادر به مدیریت بخش اقتصادی به ویژه در حوزه کالاهای مصرفی بود، خب در این 7 ماه 8 ماه گذشته میتونه سیاستهایی رو به کار بگیره که افزایش قیمت ها رو به این شکل شاهد نباشیم. از طرف دیگه ما در روزهای گذشته نه تنها با اعتراضات شدید مردم، شهروندان، به ویژه با توجه به ماه رمضان و در پیش بودن نوروز روبرو بودیم که از گرانی کالاها شکایت داشتن، در بازارهای مختلف در شهرهای مختلف ایران هم اصناف و کسبه اعتراض دارن که با این قیمت‌هایی که افزایش پیدا کرده دیگه ما مشتری نداریم و در حال زیاندهی هستیم. من فکر میکنم از اونجایی که جمهوری اسلامی نگران هست که بار دیگه موضوع اقتصاد و معیشت مردم جرقه اعتراضات سراسری رو بزنه، به همین دلیل یک اقدامی کردن که یک امیدواری کاذبی در آستانه این تعطیلات تقریبا 2 هفته‌ای بدن که یک مدیریتی رو داشته باشیم و یک کنترلی رو روی بازار داشته باشیم.
به کنترل بازار اشاره کردین و اشاره کردین که این میتونه جنبه سیاسی داشته باشه و تأثیری بر بازار نداره و همچنان قیمت‌ها رو به افزایش، اما چه خطراتی میتونه داشته باشه بر روی بازار؟ مثلا تشکیل بازار سیاه، کمبود مایحتاج اولیه مخصوصا کالاهای ضروری و حساس.
از مسائلی که اساساً در مورد قیمت‌گذاری دستوری وجود داره اینه که طی سال‌های گذشته این روش با شکست روبرو شده، یعنی در هیچ بازاری ما نداشتیم که دولت ورود کنه قیمت‌گذاری دستوری داشته باشه و بعد در اون بازار ببینیم همه چیز در یک روال عادی و سازمان یافته افتاده. یعنی یا قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان گسترده به تولید کنندگان شده، ما در حوزه دام به طور مثال این رو داشتیم که قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان گسترده در حوزه دامپروری شده، یا اینکه اساساً در بعضی از کالاها بازار توجه نمی‌کنه. یعنی ما خیلی وقتا می‌بینیم در قیمت‌گذاری دستوری یک کالایی به یک قیمتی اعلام میشه از سوی دولت، بعد در گزارش‌های میدانی می‌بینیم خیر، قیمت‌ها خیلی بالاتر هست، به دلیل اینکه اقتصاد منتظر دستورات یا سلیقه مقامات هیچ کشور و دولتی نمی‌مونه. اقتصاد بر اساس یک فرمولی داره پیش میره و اون فرمول رو دولت نمی‌تونه درست کنه، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌کنه.
فکر میکنید با این قیمت گذاری دستوری چه پیشبینی میشه کرد از تأثیر اون بر تورم؟
اساساً یکی از مسائل دولت این هست که الان ارزی در دست نداره، در نتیجه خیلی از بخش تولیدات حتی کالاهای اساسی مثل نهادهای دامی اینها داره با ارزهایی که در بازار ارز تجاری، بازار جدیدی که درست شده از سمت دولت پزشکیان داره ارز تامین میشه و حتی بخشی از ارز تولید کنندگان داره از بازار آزاد تامین میشه و این باعث میشه که در نهایت قیمت کالاها بره بالا. تورم متأثر از این روند هستش، یعنی زمانی که هزینه تولید کالا میره بالا یا کالا وارداتی هستش و چون با ارز بازار آزاد داره وارد میشه، با هزینه ریالی بیشتری داره وارد میشه، درنتیجه گران‌تر هم فروخته میشه در کشور، توزیع میشه و اینها باعث میشه که تورم بره بالا. حالا دولت در کنار این سیاست قیمت‌گذاری دستوری متاسفانه هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولید کننده هم نداره، یعنی به اسم حمایت از مصرف کننده قیمت‌گذاری دستوری انجام میده ولی از تولید کننده حمایت نمی‌کنه. این باعث میشه که ما نه تنها بتونیم بگیم که تورم مسیر خودش رو پیش میره بر اساس فرمول خودش در حال افزایشه، بلکه ما با یک رکود و با یک زیانی در حوزه تولید در داخل کشور روبرو خواهیم شد. ببینید اینکه مسائل دیگه مثل ایجاد بازار سیاه برای بعضی از کالاها مثل دارو هم اتفاق خواهد افتاد.
اشاره کردین که پیشتر هم تجربه این کنترل بر قیمت‌ها از سوی دولت بوده، خب با شکست مواجه شده. فکر می‌کنید چه راهکاری میشه در پیش بگیره دولت در شرایط فعلی که شما به زوایای مختلفش اشاره کردید، برای اینکه بتونه بازار رو کنترل کنه، افزایش قیمت‌ها رو کنترل کنه، مخصوصاً افزایش قیمت کالاهای ضروری و حساس رو؟
دولت بعد از ارزش پول ملی ایران دفاع و پاسداری بکنه، کاری که متأسفانه الان اتفاق نمیفته، سال هاست که اتفاق نمیفته. برای اینکه بتونه از ارزش پول ملی کشور حمایت و پاسداری بکنه، نیاز داره که اقتصاد ایران رو رشد بده، اقتصاد ایران رو پویا بکنه، سطح تولید در کشور افزایش پیدا کنه که ما صادرات بیشتری داشته باشیم و جذب سرمایه گذاری در داخل داشته باشیم و این باعث بشه که تورم کاهش پیدا کنه، ارزش پول ملی ما بره بالا و به این شکل در یک چرخه سودآوری اقتصاد قرار بگیره که اون چرخه سودآور باعث نشه، یعنی تورم کنترل بشه و باعث نشه قیمت‌ها مدام افزایش پیدا کنه. منتها دولت الان امکان چنین کاری رو نداره، به دلیل اینکه درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و اقتصاد با چالش‌های بسیار جدی از جمله بحث کمبود انرژی روبرو هستش و منابع ارزی در دست دولت و خزانه دولت هم بسیار اندک و ناچیز هست. در نتیجه کاری که الان دولت میتونه انجام بده این هستش که از مصرف کننده حمایت بکنه. منتها ما میبینیم در برنامه‌های یارانه دهی، در برنامه حمایت از مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد هم دولت بیشتر نگاه پوپولیستی داره و طرحی که میذاره طرحی اثر بخشی نیست که بتونه به معنای واقعی از سفره و معیشت به ویژه اقشار فرودست جامعه حمایت بکنه. در نتیجه متاسفانه راهکارهایی که وجود داره رو انجام نمیدن و من فکر نمی کنم که این قیمتگذاری دستوری در شرایط اقتصادی فعلی ایران پاسخگو باشه، یعنی زیانش قطعا خیلی بیشتر از سودش خواهد بود.
روشن کاسرکی کارشناس اقتصادی از قیمتگذاری دستوری کالاهای اساسی در ایران گفت و ضرری که خواهد داشت. در همین حال پایگاه اقتصادی اکو ایران در گزارشی با اشاره به اینکه از بهمن سال 1399 تا بهمن ماه سال 1403 قیمت سبد خوراکی خانواده‌ها دستخوش تغییرات اساسی شده، نوشته این افزایش قیمت از 133% تا 849% کالاهای خوراکی رو شامل میشه. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی داده که در 7 استان کشور که اونها رو نام برده گفته در صورت داشتن شغل هم مردم تو اون شهرها باز هم فقیر محسوب میشن. وحید پوراستاد گزارش میده.
وبسایت اقتصادی اکو ایران با استفاده از جدول غذایی پیشنهاد شده توسط انستیتو تغذیه ایران، سبدی حداقلی از خوراک را تعیین کرده که اگر توسط یک فرد در طول یک ماه مصرف شود، به سوء تغذیه مبتلا نمی شود. بررسی های اکو ایران نشان می دهد که قیمت این سبد از بهمن 99 تا بهمن 1403 بیش از 340% رشد کرده است. برخی اقلام موجود در این سبد مانند سیب زمینی رشدی بالاتر از 800% را تجربه کرده. این سبد غذایی شامل مواردی از جمله قند و شکر، روغن، گوشت، ماس، پنیر، نان، برنج و تخم مرغ و پرتقال و سیب زمینی و چند قلم دیگر می شود. هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، چندی پیش بر اساس آنچه که وبسایت نود اقتصادی منتشر کرد، از یک فاجعه انسانی سخن گفت که 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلو کالری رو تامین نمی‌کنن. توشون نزدیک 14.5 میلیون بچه است. نزدیک 10 میلیونشون زیر 12 سالن. و خب یک فاجعه در واقع، حالا چی بگیم، انسانی بگیم، چیز عجیبی در حال اتفاق افتادن هست.
طبق اعلام مرکز آمار، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تقریباً 30% از سبد مصرف خانوارهای کشور را به خود اختصاص میدن. سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها بدون دخانیات همچنان بیش از 28% است. بر اساس گزارش اکو ایران، قند 386%، کره حیوانی 474%، گوش 415%، ماس 315% و سیب 296% افزایش قیمت داشتند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بانکداران مواد غذایی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
امسال متاسفانه نسبت به سالهای گذشته ما تورم بیش از اندازه داشتیم. حدودا ما تو بحث چای، تو بحث حبوبات، تو بحث برنج که کالاهای اساسی هست و معیشت مستقیم مردم هست، ما شاهد افزایش قیمت 100% داشتیم و خودتون در جریان هستید که اقشار جامعه ما اکثرا حقوق بگیر هستند و حقوقشون ثابت هست. هر کس اندازه توان درآمدشون دارن هزینه میکنن. این باعث شد که ما حدودا سال نسبت به سال گذشته 35% افت و فروش داریم.
فرشاد معاونی اقتصاددان به رسانه‌های ایران گفته فقط در فاصله سال‌های 85 تا 1400 جمعیت فقیر ایران نزدیک به 5 برابر افزایش پیدا کرده و گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از 30% کل جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و در همین 2-3 ساله اخیر هم دوباره بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده.
وزن و ضریب اهمیت مواد خوراکی در بودجه خانوار توی ایران داره از حدود متعارف فراتر میره. ببینید، من گزارش فائو رو یه بخشش رو دیدم در این زمینه، فقط برای اینکه ببینید اوضاع چقدر مخاطره آمیزه. فائو میگه که وزن مواد خوراکی در سبد بودجه خانوار ایرانی ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده. من بدنم لرزید وقتی که دیدم گزارش فائو میگه ما حتی از این نظر از کره شمالی هم بدتر شدیم. ببین، این ما رو توی یه دور باطل خیلی خطرناک میندازه.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته 7 استان تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی‌توانند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده 3 نفره را تأمین کنند. در این استان‌ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است. حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال به پایگاه خبری رکنا گفته مقام ها باید به سمت نجات کشور از یک سونامی اقتصادی بشتابند.
در گذشته هم این مشکلات اقتصادی رو داشتیم، خیلی هم زیاد بوده، ولی تا آن اندازه که الان ما نزدیک عید شاهدش هستیم واقعا در این 2 دهه اخیر بی سابقه است و مردم هیچ تمایلی و هیچ قدرت خریدی برای اینکه به استقبال عید برن و سال جدید برن واقعا ندارن. ما رفته رفته به جایی می‌رسیم که اگر کسب و کارها تعطیل بشن دیگه واقعا یک بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل می‌گیره. خب بخش زیادی از این اتفاقاتی که در ایران شکل گرفته مخصوصا در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از روابط سیاسی و روابط بین‌الملل کشور هست که هنوز برای این کار برنامه ندارن. اگر کشور برنامه نداشته باشه، خب این روند ادامه پیدا می‌کنه و این روند می‌تونه واقعا یک سونامی اقتصادی و اجتماعی در ایران ایجاد بکنه که سال‌های سال قدرت جبرانش رو نخواهیم داشت.
مطالعات وزارت بهداشت نشان می‌دهد حدود 47% زنان بالای 50 سال در ایران دچار کمبود کلسیم هستند. فقر غذایی بخش قابل توجهی از ایرانیان موجب کمبود ریز مغذی‌ها مانند کمبود آهن، روی، ویتامین آ و کمبود مواد پروتئینی می‌شود. این فقر غذایی به دنبال خود بیماری‌ها را افزایش می‌دهد، اما خانوارهایی که در حداقل غذای خود ماندند آیا می‌توانند هزینه سنگین دارو و درمان را هم فراهم کنند؟
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از وضعیت اقتصاد در ایران. اما نیروهای امنیتی ترکیه در هماهنگی با دستگاه قضایی این کشور 5 تن رو به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند. پیش از این هم حکومت جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران به تلاش برای جاسوسی در خاک ترکیه متهم شده بود و چندین تن هم در این رابطه بازداشت شده بودند. بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این افراد مظنون به ارتباط با عناصر اطلاعاتی سپاه پاسداران هستند و گفته می شود اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و مراکز کلیدی ترکیه را جمع‌آوری و منتقل می کردند. دادستانی استانبول اعلام کرده که این افراد در 3 استان استانبول، آنتالیا و مرسین بازداشت شدند. 3 نفر از آنها شهروند ترکیه هستند و 2 نفر دیگر تابعیت خارجی دارند. با این حال هنوز جزئیات بیشتری از جمله هویت بازداشت شدگان منتشر نشده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند، اما تنش میان 2 کشور در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در هفته‌های گذشته وزارت خارجه هر 2 کشور ایران و ترکیه دیپلمات‌های یکدیگر را احضار کردند. این تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره سیاست منطقه‌ای ایران را به چالش کشید و حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی را استراتژی خطرناک خواند. او هشدار داد که چنین اقداماتی ممکن است ناآرامی را به داخل ایران هم بکشاند. این نخستین بار نیست که ترکیه افرادی را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت می‌کند. در گذشته هم چندین نفر با این اتهام دستگیر شدند. از جمله 2 سال پیش نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 10 نفر را به اتهام تلاش برای ربودن یک نظامی پیشین ایران بازداشت کردند. همچنین در سالهای اخیر شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شدند. از جمله حبیب اسیوت، شهروند ایرانی سوئدی که در مهر 1399 در استانبول ربوده و بعداً در ایران محاکمه و اعدام شد. در همین مدت گزارش‌هایی درباره تلاش عوامل مرتبط با سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه هم منتشر شده است. برخی افراد در این ارتباط بازداشت شدند، اما هنوز اطلاعات بیشتری در این باره اعلام نشده است.
گزارش ملینا خورشیدی رو شنیدید از بازداشت 5 تن در ترکیه به اتهام جاسوسی برای ایران. این بازداشت‌ها پیشتر هم اتفاق افتاده بوده در خاک ترکیه و جمهوری اسلامی بارها متهم شده به اینکه جاسوس داره در این کشور و اونها بازداشت شدن. اما با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به پایان بخش اول مجله خبری ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ابتدای این نیمه هم باز هم نسرین افشار همراهی میکنه ما رو با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام دوباره. 240 فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیه نسبت به خطر اجرای حکم اعدام وریش مرادی زندانی سیاسی هشدار دادند. آنها وریش مرادی را به عنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش معرفی کرده و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی در توانمندسازی و آگاهی بخشی به زنان نقش مهمی داشته است. این در این بیانیه آمده است. وریش مرادی پس از سالها حضور در روژاوا در کردستان سوریه و زخمی شدن در کوبانی برای درمان به شمال عراق بازگشت و سپس برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی خود به ایران رفت. او در سال 1402 در حوالی کردستان بدون سلاح بازداشت شد و تحت فشارهای جسمی و روحی به مدت 5 ماه در سلول انفرادی قرار گرفت. فعالین همچنین یادآور شدند که قاضی صلواتی برخلاف کیفرخواست اولیه با به اتهام بغی حکم اعدام او را صادر کرده است. در این بیانیه از همه خواسته شده تا علیه احکام اعدام در ایران اقدام کنند. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمانی اجرایی برای محدود کردن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی یا USAGM امضا کرد. این سازمان یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده است که بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و پخش اخبار و اطلاعات به زبان به 50 زبان از جمله زبان فارسی از طریق رادیو فردا نظارت دارد. در خبری دیگر، شورای دموکراتیک سوریه که به عنوان شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک این کشور عمل می‌کند، اعلام کرد که پیشنویس قانون اساسی احمد اشعر رئیس دولت انتقالی سوریه را نمی‌پذیرد و این پیشنویس را شکلی جدید از اقتدارگرایی دانست. این شورا هشدار داد که این قانون اساسی قدرت را در دولت مرکزی متمرکز کرده و به قوه مجری اختیارات مطلق می‌دهد.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما استاندارد دوگانه حکومت در برخورد با حق ابراز نظر سیاسی چند روزه که بحث برانگیز شده. گروهی از زنان معترض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحسن و تجمع زدن که از سوی نمایندگان مورد تمجید و حمایت قرار گرفتن. اما همین نمایندگان زنانی که در مخالفت به حجاب اجباری دست به اعتراض می‌زدن رو اغتشاشگر می‌دونن و خواستار برخورد قضایی با اونها هستن. چرا بخش قابل توجهی از جامعه از حق اعتراض محرومند و گروهی دارای این حق؟ گفتگوی داشتم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری مقیم هلند و این سوال را از این جویا شدم.
این تجمعاتی که اینجوری از طرف مدافعان حکومت صورت میگیره اساسا نمیتونه اعتراض محسوب بشه. که ما از اعتراض یا پروتست صحبت میکنیم، یعنی مخالفت با حکومت یا سیاست‌های حکومت، عوامل تطبیقاتی حکومت جمهوری اسلامی برای توجیه از این تحکمی کمپ دموکراتیک یاد می‌کنند، در حالی که خب تک تک اینها وابسته به نهادهای امنیتی یا پشتیبانی از طرف نهادهای متصل به عالی‌ترین نهادهای حکومتی ایران هستند، نمیشه نسبت به افرادی که در درون حاکمیت هستند وصف اعتراض داد. این توجیه حکومت هست که اینو یک امر دموکراتیک قرار میده، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد.
فکر میکنید این برخورد دوگانه با تجمعاتی که حالا به گفته شما بخش اساسی این تجمعات تجمع اعتراضی نیست و به خواست خود حکومت هست، فکر میکنید چه تأثیری میتونه داشته باشه برای اعتماد مردم به نهادهای حکومتی؟
به طب مردم آگاه هستند، اینو تشخیص میدن. در زمان آقای خاتمی هم خود آقای الله کرم یا تیم همین انصار و حزب الله یا تیمای حزب اللهی می اومدن و تجمعات قانونی مردم یا دانشجویان رو به هم می زدن، دانشجویان رو کتک می زدن، چون اونها متصل به حکومت. این تبعیض، این رفتار دوگانه حکومت موجب گسست بیشتر بین حاکمیت و مردم شده و مردم آگاه هستند که کدام امر اعتراض به حق مردمی است و کدام امر نیست. لذا همین تظاهرات، البته این تظاهرات نیست، نمایشی که جلوی مجلس داره صورت میگیره برای اجرای حجاب اجباری، این بیشتر برای تبیین همون ایدئولوژی حکومت و فشار بیشتر بر یا دولت پزشکیان یا برای سرکوب بیشتر زنان ایران در امر حجاب است.
آیا سیاست‌های موجود درباره آزادی تجمعات با اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران مطابقت داره؟
اصل 27 قانون اساسی اونجا به شکل بسیار مشهود بر حق آزادی اعتراضات صحبت میکنه. این اصل کلی هست، این اصل بایستی در قوانین مختلف دیگر تعریف بشه، ضوابط اون صورت و تعریف بشه، اما متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران هیچ مکانیسمی برای برگزاری تظاهرات یا هیچ نوع ضمانتی برای برگزاری اعتراضات یا دستگیری شهروندان که در اعتراضات صورت میگیره وجود نداره. یعنی کارکرد، عملکرد، ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل ناقض استانداردهای جهانی است. مثلا در کنوانسیون ها، اگرچه ایران بخشی از این کنوانسیون ها را در شکل قوانین داخلی خود در چارچوب ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قرار داده، اما عملا دولت ایران اینو نقض میکنه و هیچ پایبندی به این کنوانسیون ها و استانداردهای جهانی برای پذیرش حق تظاهرات مردم ندارد و شوربختانه این یک خلأ بزرگ در ایران و همچنان که در گزارشات عدیده گزارشان حقوق بشر نسبت به جمهوری اسلامی ایران منتشر میشه، دولت ایران، حکومت ایران، رژیم ایران همواره در این 45 سال برای سرکوب هر نوع اعتراض و راهپیمایی دست بالایی داره و کارنامه سیاهی در این زمینه داره.
آقای احمدی نیاز، چه معیارهایی در جمهوری اسلامی برای قانونی یا غیر قانونی بودن تجمعات وجود داره؟
همین مشکل وجود داره که جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع معیاری در این زمینه، حتی خود وزارت کشور در قالب کمیسیون ماده 10 یا معاونت سیاسی وزارت کشور تا به امروز نتونسته هیچ معیاری رو تعریف بکنه برای اینکه هر نوع حرکت و هر نوع اعتراض در جمهوری اسلامی ایران ممنوع هست و اینو در قالب اقدام علیه امنیت ملی یا مثلا تبلیغ علیه نظام میتونن قرار بدن. لذا چون معیاری در این زمینه وجود نداره، قانونی در این زمینه وجود نداره، حتی هیچ نوع آیین‌نامه‌ای هم نیست، همین مثلا باعث شده که دست نهادهای امنیتی برای سرکوب این اعتراضات بسیار زیاد باشه و ما با یک خلأ قانونی زیادی مواجه باشیم.
حسین احمد نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری مقیم هلند، از ایدئولوژی حکومت برای تجمع زنان موافق حجاب اجباری گفت که این روزها مقابل مجلس برای قانون اجرای شدن قانون عفاف حجاب تجمع کردن، همزمان موج تازه‌ای از فشارها و محدودیت‌ها علیه زنان هنرمند و خواننده در ایران به راه افتاده. طی روزهای گذشته حساب‌های اینستاگرامی چندین خواننده زن با احکام قضایی مسدود شده و برخی از آنها احضار و تحت بازجویی
قرار گرفتن. از همان روزهای نخست روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تک خانی زنان در ایران ممنوع بوده، اما آیت الله محمد علی عیازی مشهد شیعه و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علم قم در گفتگو با رادیو فردا گفته در زمینه خوانندگی هیچ فرقی بین زن و مرد نداره و نباید نصف جامعه که استعداد دارن رو محروم کرد. آقای عیازی میگه برخوردهای اخیر برای تحت تاثیر قرار دادن وضعیت شرایط سیاسی کشور و مطالباتی است که جامعه برای حل اون داره. گفتگوی همکارم رو بشنوید، فرشته قاضی با آیت الله محمد علی عیازی.
ما دو تا نگاه داریم تو این زمینه. یه نگاه سنتی داریم که درباره زن و نگاه به زن هست. شاید شما هم با اون نگاه آشنا باشید و بدونید که در اون نگاه قهرن خیلی چیزایی که نسبت به زن هست، خب قهرن اون هست. حتی در رابطه با مسئله حجاب، اون تقلیز حجاب هست و اون مثلا اینکه با نهایتی چیزی باشه. استاد مطهری مثلا وقتی کتاب مسئله حجاب رو نوشت، گفت آقا مثلا لزومی نداره چادر باشه، به خاطر همین آقای مطهری رو از قم تقریبا تکفیرش کردن. خب شما وقتی نگاه میکنید درباره تکخانی زن، تکخانی زن با تکخانی مرد از نفسش اشکالی نداره، هیچ فرقی بین زن و مرد در تکخانی بودن نداره. اون چیزی که اشکال داره در فقه و در قناع اشکال داره اینه که خواندن این باشد که مناسب با مجالس لهو و لعب، مناسب با مجالس گناه باشه، حالا زن باشه یا مرد باشه فرقی نمیکنه. اگر زن بیاد مثلا بیاد اشعار مثلا مولانا رو بخونه، حافظ رو بخونه، شعرای رو در جهت فضیلت، انسانیت، اخلاق، اگر مثلا درباره ارزش‌های اجتماعی، اگر درباره اینا باشه، فرق بین زن و مرد نداره. این اشعاری که الان امروز مردم میخونن میتونن زنها هم بخونن. به لحاظ نگاه نو اندیشی و به نگاه این نگاه چیز، فرق بین زن و مرد در این جهت نیست. ما چرا نصفی از جامعه که اونها استعداد دارن، فرصت هایی دارن و میتونه کمک بکنه به تعالی فرهنگ انسانی ما و فرهنگ اجتماعی ما، چرا اینا رو محروم کنیم و چرا اینا نتونن ازشون استفاده بشه و صوتشون؟ از نظر نو اندیشان دینی این مسئله معنا نداره و فرق بین زن و مرد نداره. اون چیزی که محل اشکال هست و در فقه ما فرقی بین سنتی و غیر سنتی ندارد اینه که اون خوانندگی باشه که توش ریبه و اینطور چیزا باشه، و الا اگر در خوانندگی هایی باشه که توش کسب فضیلت و اخلاق و انسانیت و معرفت و روابط اجتماعی و همین مقوله این چیزا باشه که فرق بین زن و مرد نداره.
از حرفای شما این برداشت رو میکنم که به هر حال اختلاف فتوایی وجود داره در این زمینه.
بله. ولی فتوا نباید با اون تنگ ترین نظریه گرفته بشه. وقتی که میخواد تبدیل به قانون بشه، باید اون قانونی باید مبنای فتوا باشه که اون آسان ترینش باشه که کف جامعه رو بگیره. حالا اگر یک کسی میخواد خودش گوش نده، همینه آیت الله خمینی در اون فیلم، اگر شما اون وقتا که ایران بودید، فیلمی بود به نام صحرا، نمیدونم اگه یادتون باشید، نمایش یه خانومی بود. اونجا یک کسی نامه نوشت به ایشون که آقا این خیلی مؤمنین رو در ناراحت کرده که مثلا همچی فیلمی در تلویزیون نشون داده میشه. ایشون در جوابش نوشتن که به اون مؤمنین بگید که اگر خیلی چیز دارن خودشون نگاه نکنن. میدونید یعنی معناش چیه؟ یعنی معناش اینه که ما نمیتونیم قانون کشور رو، نظام اجتماعی رو بر اساس یه فتوای عده آدمایی با اون حد بیان مبنا قرار بدیم. بالاخره کف جامعه ای ما آدم های مختلفی هستن، خب اونا هم حق دارن استفاده بکنن. شما چرا اون چیز خیلی سخت ترینش رو انتخاب میکنید؟ اسلام دین آسانی هست، سهلتون سمحه هست، آسان. شما چرا اون میاید اون قانون فتوایی رو میگیرید که اون فتوای نهایت قلاز شداد هستن؟ خب اگر یک کسی بیاد بر اساس این فتوا هم عمل بکنه، بر اساس اسلام عمل کرده است و خلاف اسلام عمل نکرده است.
یعنی هر فتوایی برای مقلدین اون کسی که فتوا رو داده قابل احترام و قابل،
یعنی نهایت اینه که اون فتوایی که خیلی خیلی شدید و غلیظ است، اون مقلد میتواند اونا رو استفاده نکنه، گوش نده. ولی ما حق نداریم که برای اون کسایی که اینا رو جایز میدونن و اشکال میدن برای اونا ایجاد محدودیت بکنیم.
پس چرا اینا چنین رفتاری میکنن؟ چرا با زنانی که تکخوانی میکنن یا تصاویری از خودشون منتشر میکنن در حال آواز خوندن برخورد میکنن؟
این حکومتیه که مشروعیت خودش رو فقط میخواد در جامعه از طریق اجرای شریعت بداند و هرچه قلاز و شدات این شریعت بیشتر باشه، اون میتواند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی که حکومت در اداره کشور و ناترازی‌هایی که در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی خودش رو داره پوشش بده. طبعاً برای اون که نمیتواند اکثریت جامعه‌ای که الان هستن رو ارضا و قانع بکنه نسبت به این روندی که از مدیریت کشور به وجود آمده، طبعاً باید برای یک طیفی از افراد متدین باید یه جونشون بده که ما خیلی واقعاً در امر شریعت جدی هستیم و ما خیلی دیندار و شریعت مدار هستیم. طبعاً نه تنها در این زمینه، بلکه حتی راجع به مسائلی مثل مراسمها و ایام خاص هم بیشتر اون رو میخواد جلوه‌گری کنه و نشون بده. شما میبینید مثلا در ایام اعتکاف میرسه چقدر برنامه ریزی میکنه، برای مناسبت‌های دینی که میرسه چقدر مسئله رو پررنگ میکنه و چقدر برنامه ریزی میکنه و چقدر مثلا تبلیغ میکنه این کار رو، در حالی که این میتواند مثلا در حوزه مسائل دیگری که میتواند به امنیت اقتصادی کشور کمک کنه، به حفظ سرمایه های اجتماعی کمک کنه، میتونه همین برنامه ریزی ها رو بکنه و این حفظ سرمایه های اجتماعی رو و این نیروهای کارآمد رو ازشون استفاده کنه با همین کارهایی که میتونه بکنه، ولی اونا رو نمیکنه، ولی برعکسش میاد به اینا میپردازه. تحلیل شخصی خود من اینه که تقلیز کردن شریعت، اون هم شریعت در خانش سنتی نه در خانش نواندیشان دینی و اون چیزی که اصلا این انقلاب بر اساس اون نواندیشی شکل گرفت که شعارش آزادی، استقلال و جمهوریت بود، یعنی اون بخواست حق مردم رو حفظ کنه، آزادی های مردم رو حفظ بکنه، استقلال کشور رو بکنه. شما متفکرین مثل شهید بهشتی، شهید مطهری و مفتح، امثال اینها رو اگر نگاه کنید میبینید که اینا مسئله اصلیشون مسئله حقوق مردم بود، مبارزه با ستم بود، دیکتاتوری بود، برای که اون مسئله یک جور شده تبدیل شده به یه چیز فرعی، ولی شده این مناسبه ها و مناسک ها و برخی از احکام شریعت هم اینقدر پررنگ میشه. و الا مثلا حالا من به شما بگم، مثلا آیت الله خمینی در باب تکخانی زن نظرشون موافق بودن، چرا اون برجسته نمیشه؟ با این که او به عنوان رهبر انقلاب شناخته میشه، چرا اون نظریه چیز میشه گرفته میشه و به اون سنتی ترین نگاه فقهی به اون چسبیده میشه؟ این باید فقط ارضا کردن و اقناع کردن اون طیفی باشه که الان طی این دفاع باقی مونده.
یعنی شما معتقدید برای اینکه اون طیفی که طرفدار خودشون هست رو راضی نگه دارن، این رفتار رو میکنن و به نوعی میخوان بگن که کسانی که از ما ناراضی هستن به خاطر اینه که ما داریم شریعت رو اجرا میکنیم؟
آره بله. ببینید من اصلا یه چیز دیگه میگم، مثلا آیت الله خامنه‌ای خودشون معتقد به جواز تکخانی زنان هست، توجه میکنید یا نه؟ الانم در خیلی از این مراسمایی که مثلا حتی اقلش در مثل قرائت‌های قرآن شما میبینید که در برخی از برنامه‌هایی که تو همین رادیو پخش میکنه، خان زنانی که قرآن میخونن رو قشنگ پخش میکنن، میذارن، نشون میده که مسئله شون این نیست. اما برای که اون طیف رو که یه طیف اندکی از جامعه هستن و بخش های سنتی هستن رو حفظ کنن، شما میبینید که اون بخش خیلی پررنگ میشود. یه سری مراسم، یه سری مناسک، یه سری چیزای احکام، مثلا ما واقعا این برخی از این چیزایی که در باب مسئله حقوق زنان هست، یه چیزای امری هست که در نوع اندیشه دینی حداقل مثل مرحوم مطهری در 60 سال پیش در کتاب نظام حقوق زن اینو مطرحش کرده.
در مورد حجاب هم باز این روزا ما تجمعات تحسن‌هایی در تهران می‌بینیم، حتی جلوی مجلس کسانی که میگن باید قانون عفاف و حجاب اجرا بشه، باید برخورد بشه با زنانی که پوشش اختیاری دارن. یعنی در مورد حجاب هم این بحثو داریم، برخوردهایی که صورت میشه. آقای عیازی، این برخوردها در نهایت منتهی به چی میشه؟ آیا واقعا حکومت جواب اون جوابی که میخواد و میگیره؟
من شخصا اعتقادم اینه که این نوع حرکات و تجمعاتی که به وجود میاد، که تو پرانتزش هم برخش مشخص شد که اینها با پول و اجیر شدن و اینطور جمع شدن تو شهرها و این چیزا داره شکل میگیره، یک حرکت سیاسیه بیشتر از اینکه یک حرکت دینی و دغدغه مذهبی باشه. من شاید 20 سال پیش 25 سال پیش بحث وقتی که قلمرو اجرای شریعت و که یه مقاله در باب الزام حجاب رو تون جا نوشتم عرض کردم که اونجا اتفاقا مقاله من در مجله شورای انقلاب فرهنگی هم چاپ شد، اون مقاله من اونجا نوشتم که اگر شما بیایید این مسئله رو با این شیوه بخواد برخورد بکنید و الزام رو از طریق حکومتیش بکنید، نه تنها شما به اهدافتون در باب حجاب نمیرسید و مردم رو نمیتوانید قانع بکنید، بلکه روز به روز این مسئله بدتر میشود. ما باید اون حق انتخاب مردم رو بذاریم کار فرهنگی، هر کسی میخواد توضیح بده. من اصلا این چیزی که هم گفته میشود که حجاب برای عفاف جامعه هست، این رو من اصلا قبول ندارم. یه مقاله مفصل از نظر فقهی و تفسیری نوشتم، توضیح دادم که چرا اصلا هیچ فقیهی در تاریخ ما کسی نیومده بگه که مسئله حکم حجاب برای عفاف اجتماعیه. اون چه که گفتم برای حفظ کرامت انسانه و پیشگیری از اذیت و آزارشه. قرآن در همین آیه 59 سوره احزاب او رو بیان میکنه، میگه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزینه، به صراحت این مسئله رو بیان میکنه. میگه که مسئله کرامت این زنه، که زن نباید یه جوری باشه که مورد سوء استفاده قرار بگیره و ناامنی برش ایجاد بشه. فقط برای این جهتش هست مسئله حجاب.
حالا حکومت همین رو آورده خلاصه کرده در پوشش موی زنها و اون پوشش مطلوب حکومت.
آره اینم این شکل گرفتن و حالا چون به خاطر اینه که یک کنش‌ها و واکنش‌های نسبت به این شیوه از برخورد شده، اصلا تبدیل به یک لج و لجبازی شده که حالا اینم خودش بماند. ولی در هر حال اون چیزی که مسئله حجاب هست که به نظر من یک معنا و یک مفهوم خیلی عقلانی داره برای زنها، که بگه آقا شما اگر دوست دارید که واقعا این تنتون در معرض سوء استفاده دیگران نباشه، خودتون رو بپوشونید. این حرفی است که یه منطقی داره و خودش قابل قبولم هست، میتونه قابل چیز باشه. اما حالا ما اینو بیایم مجبور کنیم افرادی رو این کار رو انجام بدیم، این غیر از این که شرعی نیست، نشدنی هم هست. چون به خاطر اینه که بالاخره شما یک کسایی دارید تو همین جامعه که مسلمان نیستن، یک کسانی هستن که این چیزها را برایشون هنوز قانع نشدن، توجیه نشدن. چجوری شما میخواد اینه که توجیه نشدن، قانع نشدن و میخواد با زور این کار را بکنید؟ این که قانون راهنمایی نیست، این قانون نمیدونم مسائل امنیت اجتماعی نیست که شما بخواد با زور انجام بدید. شما قانون راهنمایی به خاطر حقوق دیگران هم که شدید میگید که آقا نباید سبقت بگیری، سبقت بیجا بگیری، نباید سرعت بیجا بگیری، نباید از چراغ قرمز رد بشی. اینا قانون اجتماعی هم به خاطر جهتش هستن، مسئله مونده. شما این رو نمیتونید با مسئله حجاب یکی بکنید و بخواد برش یک قانونی درست بکنید، اونم به این شکل و این شیوهی که فضیحت باری که اصلا نه واقعا هیچ این قانون حجابی که درست شده است اصلا هیچ مبنای فقهی نداره. اصلا هر کسی که صاحب نظر در فقه باشه میدونه که این اصلا این قانون رو آدمهایی نوشتن که هیچ آشنایی با فرهنگ اسلامی و فقه اسلامی نداشتند. این مسئله که الان درباره الان این روزها به راه افتاده شده، برای تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت و شرایط سیاسی کشور و مطالبات که امروز جامعه ما داره درباره حل مشکلات کشور، روابط ما با نظام بین الملل و حل این نوع خصومت‌های کاذبی که غیر از خسارت و زیان برای کشور نداشته، و نگرانی‌هایی که جامعه دارن نسبت به آینده که وقتی کشور دچار آسیب بشه و مردم از این وضعیتی که الان دارن وضع سخت‌تری پیدا بکنن.
گفتگوی فرشته قاضی رو شنیدید با آیت الله محمد علی عیازی در ایران که از فشارها بر روی زنان در این کشور گفت. البته بحث زنان در کشورهای مختلفی همچنان موضوع اصلی است و زنان در بسیاری از کشورها همچنان در تنگنا و فشار هستند. بر اساس گزارش ها مرگ و میر مادران در افغانستان در سایه حکومت طالبان به بحرانی جدی تبدیل شده، به طوری که هر دو ساعت یک زن هنگام زایمان جان خودش را از دست میده. این بحران با اعمال محدودیت های بیشتر بر تحصیل و اشتغال زنان در بخش بهداشت ابعاد این فاجعه را گسترده تر کرده. رضا جمالی گزارش میده.
بحران مرگ و میر مادران در افغانستان در سایه حکومت طالبان. بر اساس گزارش ها در هر دو ساعت یک زن در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست می دهد. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی این وضعیت اسفناک رو به وخامت گذاشته و افغانستان را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ مرگ و میر مادران در جهان قرار داده است. یک پزشک زنان در کابل در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است بسیاری از زنان باردار در افغانستان تنها در شرایط بسیار بحرانی به بیمارستان مراجعه می کنند و هیچ گونه امکانات مرسوم مربوط به مراقبت های پیش از زایمان برای بسیاری از آنان وجود ندارد. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2024 دست کم 638 مادر به ازای هر 100 هزار زایمان در افغانستان جان خود را از دست دادند، گرچه در این گزارش آمده که این آمار در مناطق دورافتاده این کشور بسیار بیشتر از این میزان است. آنطور که در گزارش سازمان ملل آمده بیشتر این مرگ و میرها ناشی از موارد پزشکی است که براحتی قابل پیشگیری هستند، اما به دلیل کمبود شدید کادر پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی ناکارآمد تشدید شده است. وضعیت اسفناک کنونی در واقع بازگشت به دوره نخست حکومت طالبان در سال 2000 است که نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان بیش از 1340 نفر به ازای هر 100 هزار تولد بود. پس از سقوط طالبان و به لطف کمک‌های بین‌المللی این رقم به نصف کاهش پیدا کرد. اما با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021، روند روبه رشد آمار مرگ و میر مادران در این کشور آغاز شده است. قطع کمک های بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده که بزرگترین اهدا کننده خارجی به این کشور است، ضربه مهلکی به سیستم مراقبت های بهداشتی افغانستان وارد کرده است. سازمان ملل تخمین می زند که توقف کمک های ایالات متحده می تواند به افزایش بیشتر مرگ و میر مادران در این کشور منجر شود. از سوی دیگر، محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان علیه زنان، از جمله ممنوعیت تحصیل آنان در دانشگاه ها، به ویژه در رشته های پزشکی مانند مامایی و پرستاری، و همچنین محدودیت‌های شغلی برای زنان در بخش بهداشت این بحران را تشدید کرده است.
رضا جمالی گزارش داد که در هر دو ساعت یک زن هنگام زایمان در افغانستان جان خودش را از دست میده. اما بشنوید از گزارش دیگر درباره فشار خون بالا که بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان. طبق گزارش گاردین و رویترز بر اساس داده‌های اخیر سازمان جهانی بهداشت، تنها 7 کشور در جهان دارای استانداردهای جهانی کیفیت هوا هستند. گزارش بشنویم از پریس صحبتی.
آمار سال 2024 نشان می‌دهد که تنها 7 کشور در جهان دارای کیفیت هوای مطلوب و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هستند. طبق گزارشی که در رویترز منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود که اگر ایالات متحده برنامه‌های نظارتی خود بر کیفیت هوا را متوقف کند، این وضعیت در آینده دشوارتر نیز خواهد شد. به گزارش گاردین، تقریباً همه کشورها در دنیا هوای آلوده‌تر از آنچه که پزشکان توصیه می‌کنند را تنفس می‌کنند. بر اساس تحلیلی از شرکت فناوری کیفیت هوای سوئیسی به نام IQ Air، استرالیا، نیوزیلند و استونی از جمله کشورهای معدودی بودند که میانگین سالانه ذرات سمی کوچک به نام PM2.5 در آنها کمتر از 5 میکروگرم در متر مکعب بوده است. ایسلند و برخی از کشورهای کوچک جزیره‌ای نیز در همین گروه قرار می میگیرند. و اما آلوده ترین کشورهای جهان، چاد، بنگلادش، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هند. در وبسایت سوئیسی IQ Air کشورها بر اساس میزان آلودگی هوا دسته‌بندی شدند و این دسته‌بندی به ترتیب از بنفش و قرمز به معنای آلوده ترین آغاز و تا سبز به معنی پاک ترین ادامه دارد. در این دسته‌بندی تهران با رنگ نارنجی و در رده سوم این جدول به لحاظ آلودگی قرار دارد. پزشکان میگویند تنفس هیچ میزانی از PM2.5 امن نیست، زیرا این ذرات به اندازه کوچک هستند که میتوانند وارد جریان خون شده و به اندامهای مختلف بدن آسیب برسانند. اما تخمین زده شده که میلیون ها زندگی در هر سال میتواند با رعایت دستورالعمل ها نجات یابد، چرا که هوای آلوده دومین عامل بزرگ مرگ و میر بعد از فشار خون بالاست. گاردین به نقل از مدیرعامل شرکت سوئیسی IQ Air میگوید آلودگی هوا ما را فوراً و بلافاصله نمی‌کشد. ممکن است 2 یا 3 دهه طول بکشد تا آثار آن را بر سلامت خود مشاهده کنیم، مگر اینکه خیلی شدید باشد و اجتناب از زندگی در هوای آلوده یکی از آن اقدامات پیشگیرانه است که مردم خیلی دیر در زندگی خود به آن فکر می‌کنند. نظارت بر کیفیت هوا در برخی مناطق آفریقا و غرب آسیا ضعیف‌تر است، تا جایی که چندین کشور از تحلیل‌ها کنار گذاشته شدند. کشورهای فقیر هوای آلوده‌تری نسبت به کشورهای ثروتمند دارند و اغلب فاقد ایستگاه‌های اندازه‌گیری کیفیت هوا هستند تا بتوان اطلاعات لازم را به شهروندان منتقل کرد و یا تغییراتی در سیاست‌گذاری آنها ایجاد کرد. به نوشته گاردین، دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌هایی مانند تامین بودجه برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و حمل و نقل عمومی، ساخت زیرساخت‌هایی برای تشویق به پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و ممنوعیت سوزاندن ضایعات کشاورزی، هوای کشور خود را بهبود بخشند و تمیز کنند.
گزارش شنیدید از پریس صحبتی از آلودگی هوا، بزرگترین دومین عامل مرگ و میر در جهان. با این گزارش به پایان مجله 22 رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم